تصور کنید تو اوج تماشای یه فیلم دلهوراور و خیلی هیجان انگیز هستید.
از اون فیلمایی که آدم رو میخکوب میکنه.
دقیقاً. قهرمان داستانمون خسته، زخمی، همه چیز رو از دست داده و تو ویرانه های زندگیش ایستاده. بعد با آسمان نگاه میکنه و قاضی کل کیهان یعنی خود خدا رو به دوئل دعوت میکنه.
یه صحنه به شدت دراماتیک.
آره، فریاد میزنه که بیگناهه و عدالت میخواد. شما هم روی لبه صندلی نیمخیز شدید، نفستون تو سینه حبس شده و منتظرید واکنش خدا رو ببینید که ناگهان
فیلم قطع میشه.
بله. یه جوان کاملا غریبه، اصلا معلوم نیست از کجا وارد صحنه میشه و شروع میکنه به یه سخنرانی طولانی و فلسفی. خب به این واکاوی عمیق خوش اومدید.
سلام به همگی.
ما امروز رفتیم سراغ یادداشتا و تحلیل‌های خیره کننده درباره یکی از پیچیده‌ترین متون باستانی، یعنی کتاب ایوب.
می‌خوایم روی فصلای 32 تا 37 تمرکز کنیم تا راز این شخصیت غریبه یعنی الیهو رو کشف کنیم.
راستش این دقیقاً همون شوک رواییه که هزاران سال خواننده‌های این متن رو گیج کرده. یعنی واقعاً یه اشتباه ناشیانه تو تدوین این متن باستانی بوده؟
خب اولین واکنش منطقی اینه که بگیم این بخش حتما بعداً توسط یه نویسنده دیگه اضافه شده، چون اصلاً جریان داستان رو مختل می‌کنه. اما وقتی عمیق‌تر به ساختار متن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این وقفه یه شاهکار مهندسی ادبیه.
شاهکار؟ چطور آخه؟ آدم اعصابش خرد میشه.
میدونی تدوینگر این متن عمدن این تعلیق خفه کننده رو ایجاد کرده. اون شما رو تو اوج انتظار برای شنیدن صدای خدا معلق نگه میداره.
که تو این فضای پر از تنش ذهنی دست و پا بزنیم، نه؟
دقیقاً همینطوره. این تأخیر استراتژیک یه فضای خالی ایجاد میکنه. قبل از اینکه خود خداوند با اون شکوه وارد بشه، یه دیدگاه کاملاً متفاوت و البته انسانی درباره رنج و عدالت مطرح میشه.
پس ما با یه تکنیک هوشمندانه برای مخکوب کردن مخاطب طرفیم، نه یه سکانس اضافه.
آره، یه ترفند بی‌نظیر برای به چالش کشیدن پیش‌فرض‌های ذهن ماست.
خب، اما سوال اساسی اینجاست. این غریبه اصلا کی از کجای دفعه پیدا شد؟
راستش، اون تمام مدت همونجا بوده.
جدی؟ پس چرا تا الان ندیده بودیمش؟ ما فقط ایوب رو دیدیم و اون سه تا دوست محسنش که مدام سرزنش می‌کردن.
ببین، الیاهو یه جوانیه که تو حاشیه نشسته بوده و به تمام این بحثای طولانی و خسته کننده گوش میداده. تو فرهنگ خاورمیانه باستان احترام به افراد مسن‌تر یه قانون تختی ناپذیر بود.
آها، پس به احترام ریش سفیدها سکوت کرده بود.
درسته. صبر کرد تا اونا حرفاشونو بزنن، اما حالا به نقطه رسیده که دیگه نمیتونه تحمل کنه. لبریز از خشم و کلماته.
ایوبم که تازه طولانی ترین سوگند بیگناهیش رو یاد کرده بود. تنش واقعاً به نقطه جوش رسیده.
دقیقاً. و جالب اینجاست که حتی اسم این جوانم تو داستان پیام داره.
ام چطور مگه؟
برخلاف اون سه تا دوست ایوب که اسمشون ریشه عبری مشخصی نداره و انگار نماد خردمندان سرزمین‌های بیگانن، اسم الیاهو یه اسم کاملاً عبریه، یعنی او خدای من است.
چه جالب. پس قبل از اینکه اصلا دهنش رو باز کنه، موضعش تو این دادگاه مشخصه.
%100. اگر اون مثلث معروفی که تو یادداشت‌های منابعمون هست رو در نظر بگیریم، یعنی خدا، ایوب و دوستان ایوب، الیهو سنگر خودش رو محکم سمت خدا بنا می‌کنه.
یعنی وظیفه‌اش دفاع از خداست؟
آره، تو فلسفه دین بهش میگن تئودیسه، یعنی دفاع از عدالت خداوند در برابر وجود شر. الیهو اومده ثابت کنه خدا عادله، حتی اگه تمام شواهد زندگی ایوب خلافش رو نشون بده.
خب پس ما با جوانی روبرو هستیم که حسابی هرس خورده و حالا میخواد وکیل مدافع خدا بشه. اما آیا حرف جدیدی هم داره یا همون حرفای تکراری دوستای قبلی رو میزنه؟
نه، اون زاویه دیدی داره که ساختار کل داستان رو عوض میکنه. برای درک الیهو باید بریم به ابتدای کتاب و نقش اون رو با چالشگر مقایسه کنیم.
منظورتون همون موجودیه که تو دادگاه الهی فصل اول حاضر شد و روی ایوب شرط بندی کرد؟
دقیقاً همون. نقش الیهو تو نیمه دوم داستان به شکل شگفت‌انگیزی موازی با نقش چالشگر تو نیمه اوله.
این مقایسه خیلی کنجکاو کننده است. چالشگر که مستقیماً انگیزه های ایوب رو هدف قرار داد، درسته؟
آره، به خدا گفت ایوب الکی آدم خوبی نیست. تو بهش ثروت و سلامت دادی و اون فقط برای حفظ این منافع داره به تو خدمت میکنه.
تو منابعمون از یه کلمه استفاده شده بود، همزیستی یا همون سیمبایوسیس، مثل رابطه یه پرنده با کرگدن. تو الهیات باستان این چطور کار میکرد؟
سوال فوق‌العاده‌ایه. تو اون دوران رابطه انسان با خدایان دقیقاً یه رابطه مبتنی بر همزیستی سودمند بود. یه جور معامله تجاری شفاف.
یعنی خدایان به قربانی نیاز داشتن و انسانها به بارون و محصول.
دقیقاً، میگفتن ما براتون قربانی میاریم، شما هم شکم ما رو سیر کنید. چالشگرم دست روی همین باور گذاشت.
آها، پس شبیه یه سرویس اشتراک ویژه یا همون VIP بوده. من حق اشتراکم رو با کار خوب میدم، خدا هم سرویس رفاه رو میده.
مثال خیلی روشنیه و ادعای چالشگر این بود که اگه سرویس قطع بشه، ایوبم اشتراکش رو لغو میکنه.
که البته ایوب ثابت کرد اینطور نیست و وفادار موند. خب، حالا الیهو کجای این ماجراست؟
الیهو هم مثل چالشگر پارسایی ایوب رو زیر سوال میبره، اما از یه مسیر کاملا متفاوت.
یعنی چی؟ مگه بهش تهمت گناهکاری نمیزنه؟
نه، الیاهو تنها کسیه تو کل کتاب که یه اتهام خیلی خاص و نقطه زن به ایوب وارد میکنه. اون ایوب رو به گناه پنهان تو گذشته متهم نمیکنه.
پس به چی متهمش میکنه؟
به خود حق پنداری تو زمان حال.
وای، انگار دوتا دادستان مختلف دارن یه متهم رو محاکمه میکنن.
آره دقیقاً.
دادستان اول میگفت به خاطر پول کار خوب میکنه. دادستان دوم یعنی الیاهو میاد میگه مشکل اصلا پول نیست، مشکل اینه که متهم اونقدر مغروره که برای تبریه خودش قاضی رو ظالم جلوه میده.
و این دقیقاً همون شکافیه که الیاهو تو ذره به ظاهر بی نقص ایوب پیدا میکنه. دوستای ایوب فقط حدس می زدن که حتما دزدی کرده یا یتیمی را آزار داده.
اما ایوب هم قاطعانه رد می کرد.
درسته. ولی الیاهو به اعمال گذشته کاری نداره. میگه ایوب به حرفای خودت گوش بده. داری میگی من از خدا عادل‌ترم؟
همین که خودش رو حق مطلق می دونه.
آره، الیاهو میگه همین غرور بزرگترین گناه توه.
مشکل اساسی دارم اینجا. فکر میکنم شنونده ها هم درگیرش شده باشن.
چه مشکلی؟
اگه ایوب واقعا تو گذشته اونقدر گناهکار نبوده که مستحق این فجایع باشه، کشته شدن بچه هاش و اینا، پس الیاهو چطور این حجم عظیم از رنج رو توجیه میکنه؟
خب اینجاست که به یکی از مهمترین بخش های تحلیلمون میرسیم.
یعنی چطور میتونه بگه خدایی که این بلاها رو سر ایوب آورده عادله؟
برای اینکه الیاهو بتونه خدا رو تبریه کنه، مجبور میشه کل قوانین بازی رو عوض کنه. اون مفهوم اصل مکافات رو باز تعریف میکنه.
اصل مکافات؟ همون که میگه کار بد کنی مجازات میشی؟
دقیقاً. تو ذهن انسان باستانی این یه معادله ساده و تنبیهی بود. اما الیاهو یه نسخه کاملا رادیکال و جدید ارائه میده. میگه مکافات همیشه برای تنبیه گناهان گذشته نیست.
پس برای چیه؟
میتونه کارکرد پیشگیرانه داشته باشه.
صبر کن صبر کن، من باید اینجا ترمز رو بکشم. پیشگیرانه؟
آره پیشگیرانه.
یعنی الیاهو معتقد خدا یه نفر رو به خاک سیاه مینشونه فقط برای اینکه جلوی یه خطای احتمالی تو آینده رو بگیره؟ این واقعا ترسناکه. شبیه فیلمای علمی تخیلیه که افرادو قبل از ارتکاب جرم دستگیر میکنن.
واکنش شما کاملا طبیعیه. این دقیقا تفاوت دیدگاه انسان مدرن با خاورمیانه باستانه. برای ما که محور جهان رو حقوق انسان میدونیم، این ظالمان است.
خب واقعا هم با عقل جور در نمیاد.
اما تو جهان بینی الیهو، محور کیهان انسان نیست. حاکمیت و بی‌نقص بودن خداست. از نظر اون، رنج ایوب شبیه به یه طعمه یا یه کاتالیزور عمل کرده.
یعنی مثل یه تست فشار، مثل مهندسایی که بال هواپیما رو اونقدر تحت فشار میذارن تا مرز شکستن بره؟
مثال بی‌نظیریه.
آخه بال خراب نبوده، فقط میخوان ترک‌های میکروسکوپی رو پیدا کنن که تو آینده باعث سقوط نشن.
دقیقاً همینه. از نظر الیهو، ایوب تو ظاهر آدم کاملی بود، اما تو اعماق وجودش یه غرور پنهان و یه خودحق‌پنداری خفته داشت
که اگه بیدار میشد رابطش با خدا رو نابود میکرد.
آفرین.
خداوند این تست فشار و رنج رو آورد تا این بیماری پنهان خودش رو نشون بده. الیاهو میگه این یه جراحی دردناک اما ضروری بود تا روح ایوب نجات پیدا کنه.
عجب دیدگاهی. این واقعا ذهن آدم رو درگیر میکنه. خب با این حساب آیا الیاهو برنده این مناظره است؟ آیا معمای کتاب ایوب با این حرفا حل میشه؟
این ما رو به یه پارادوکس خیلی زیبا تو این متن میرسونه. الیاهو بین تمام انسانهای داستان درست ترین حرفها رو میزنه.
اما انگار یه جایی کارش میلنگه، نه؟
دقیقاً. نتیجه گیری و فرمول کلی اون همچنان ناقص و تا حدودی غلطه.
بیایم این پارادوکس رو کالبوچ کافی کنیم. الیاهو کجاها کاملا حق داره و کجاها از مسیر خارج میشه؟
خب، اون تو محکوم کردن نگرش ایوب دقیقاً به هدف میزنه. ایوب اونقدر درگیر دفاع از آبروی خودش شده بود که فراموش کرد جایگاهش کجاست.
آره، عملا میگفت من از خدا عادلترم و اگه تو دادگاه ببینمش محکومش میکنم.
و الیاها به درستی هشدار میده که تو داری به قیمت مقصر جلوه دادن خالق کیهان از خودت دفاع میکنی. و نکته دوم این که خدا به ارزیابی های ما پاسخگو نیست.
یعنی عدالت خدا تابع قضاوت محدود ذهن ما نیست. خب تا اینجا که وکیل مدافع فوق‌العاده ایه.
کاملاً. یه تصویر متعالی از خدا ارائه میده. اما اشتباهاتش کجاست؟ اول اینکه درباره انگیزه های درونی ایوب دچار سوء تفاهم میشه.
منظورتون همون بحث منافعه؟
آره. الیاهو هم مثل چالشگر فکر میکنه انگیزه ایوب جستجوی منافع. نمیفهمه که ایوب واقعاً ثروت رو رها کرده و فقط میخواد رابطهش رو با خدا درست کنه.
و اشتباه بزرگترش چیه؟ اونی که کل دفاعیش رو ناقص میکنه.
راستش این همون دامیه که ایوب هم توش افتاده بود. الیاهو تو تلاش برای دفاع از خدا توانایی ذهنی خودش رو بیش از حد دست بالا میگیره.
یعنی فکر میکنه میتونه مکانیزم جهان رو کاملا درک کنه.
دقیقاً هسته مرکزی تحلیلا همینه. دوستای ایوب یه فرمول ساده داشتن. گناه مساوی رنج. الیهی اومد اینو پیچیده تر کرد و گفت رنج میتونه مساوی پیشگیری از گناه باشه.
متغیرهای جدید اضافه کرد ولی هنوز با همون ماشین حساب انسانی داره حساب میکنه.
بله، اون هنوز تو توهمه که میتونه با یه معادله ریاضیگونه ذات بی نهایت خدا رو توضیح بده. فکر میکنه ذهن انسان میتونه کارهای خدا رو توی جدول منظم دسته‌بندی کنه.
و به خاطر همینه که تو پایان داستان خود خدا تو طوفان ظاهر میشه.
دقیقاً. حضور خدا ضروریه تا زاویه دید همه رو از ایوب و الیهو گرفته تا ما که داریم متن رو میخونیم تنظیم کنه.
خب اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، انگام الیهو شبیه پزشک متخصص باهوشه. میاد علائم بیماری ایوب، یعنی اون غرور پنهان رو درست تشخیص میده، نقطه ضعف رو پیدا میکنه.
آره، یه تشخیص عالی.
اما وقتی میخواد فیزیولوژی کل هستی و مکانیزم اداری جهان رو توضیح بده، یعنی تئوری کلان پزشکی کیهان رو بنویسه، کاملا اشتباه میکنه. چون ظرفیت ذهنیش برای این تصویر بزرگ خیلی کوچیکه.
تمثیل بی‌نقصی بود. الیها و نماد اوج تلاش فکری بشر برای توجیه کارهای خداست. بهترین چیزیه که منطق انسانی ارائه میده.
اما بازم کافی نیست.
نه، نیست. پیام نهایی اینه که بهترین منطق انسانی هم برای درک کیهان ناکافیه. کارهای جهان تو قاب کوچیک عدالت انسانی جا نمیشه.
چون واقعیت خیلی پیچیده تر از درک ریاضی گونه ما از پاداش و جزاست.
دقیقاً همینطوره.
خب این ما رو به پایان این واکاوی عمیق میرسونه. بررسی‌های امروز نشون داد که ذهن ما چقدر وسواس داره همه چیز رو تو جعبه‌های مرتب و منطقی دسته‌بندی کنه. دیدیم که الیهو با اون هوشش چطور اسیر همین جعبه‌های ذهنی شد.
و یادمون نره که همیشه حقایقی فراتر از فرمول‌های ما وجود داره.
درسته. اما پیش از اینکه خداحافظی کنیم، میخوایم یه ایده چالش برانگیز رو با شما در میان بذارم تا تو روزهای آینده روش فکر کنید. ما امروز درباره معادله عدالت الیهو صحبت کردیم، اما بیایید به زندگی خودمون نگاه کنیم.
سوال خوبیه.
وقتی اتفاقات تلخ و غیر منتظره براتون میفته، چقدر تلاش میکنید با ساختن یه معادله الهیهویی تو ذهن خودتون به زور اون اتفاقات رو توجیه کنید؟ چقدر میگید حتما این شد تا فلان چیز بشه، فقط برای اینکه جهان به نظرتون قابل کنترل بیاد؟
که البته همیشه هم جواب نمیده.
آره، شاید دفعه بعد که خواستیم برای هر رنجی دلیل منطقی بتراشیم، بد نباشه یادمون بیاد که گاهی اوقات همین وسواس ما برای منطقی کردن همه چیز بزرگترین نقطه کور ماست. دفعه بعد که یه غریبه درونی شروع به سخنرانی کرد تا همه چیز رو توجیه کنه، یادتون باشه شاید فرمول‌های انسانی ما برای حل این معادله بی‌نهایت ساخته نشدن. از اینکه توی واکاوی عمیق همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.